الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ساعت درسته. دیروز سخنی رو از مرحوم امام خمینی نقل کردیم راجع به این که ما در ولایت جائر، حالا من اینجور تعبیر میکنم، سه مرحله داریم. یه مرحله، مرحله قصب سلطنت که این مرحله مال خود سلطانه، اونی که سلطنت رو دست میگیره و مستولی میشه علا مال غیر یا حق غیر. به همین خاطر شما میتونید از ادله حرمت قصبم استفاده کنید و اصلا به این آدم بگید قاصب. قاصب. مرحله دوم که یه پله میاد پایین‌تر، کسی که نمیتونیم بگیم قاصبه ولی میتونیم بگیم متصرف در حق غیر، مال غیره. ایشون فهمود این گروه کسانی هستن که سلطان نصبشون میکنه. فرض کنید یه حزب بعثی در عراق کودتا میکنه، در رأس حزب و حکومت حسن البکری، صدامی قرار میگیرند. بعد خب اینا میان استاندار میذارن، فرماندار میذارن، مسئول میذارن. ایشون میگفت اینایی که اینا میذارند نمیتونه میگیم قاصبند، اینا رو نهایتا بگیم بله متصرف در مال غیرند، در حق غیرند، مال مردم، حق مردم. اما ایشون ابا داشت که به اینا اطلاق قاصب بکنه. یه پله باز میام پایین، مرحله سوم، اونایی که مثل خدمت و دوائر ایشون تعبیر کرد، یا جندی، حالا بگیم یعنی سرباز، نه اون رده های بالای ارتش، اینا رو فرمود قاصب که نمیتونیم بگیم. قاصب اون بت بزرگه، اون کسی که در رأس هرمه. حتی نمیتونیم متصرف فی مال الغیر عدوانن بگیم. این رو دیگه فرمود باید ادله رو نگاه کنیم ببینیم اقتضای حرمتش از چه بابیه. مثلا یه روایات داشتیم که اگر کسی حتی در مشکی رو ببنده برای ظالمیاتون میاد، نخی رو ببنده، در مشکی رو ببنده، خب اون از باب این بود که در مال غیر داره تصرف میکنه، یا از این باب بود که در خدمت ظالمه. از این باب بود دیگه، از بابی که داره در خدمت ظالم، تو حکومت ظالم کار میکنه، ولو کارش هم خیلی خیلی جزئیه. ازایشون میگه از این ادله دیگه باید استفاده کنیم، این سومی رو، نه از عنوان قصد، نه از عنوان تصرف. خب دوستان انصاف باید داشته باشیم، تحقیق خوبیه. اگر به سامان برسه و از برخی از شبهات که حالا عرض میکنیم برهد، خب این تفصیلیست در مسئله که ما یک کاسه نکنیم خود ظالم و والی ظالم و بعد خدمه یه سری اکره و اجره جز. ولی دوستان نکته ای که داره اینه که ما نمیتونیم با فرمایش ایشون هم در بخش اول هم در بخش دوم ما همراهی کنیم. اگر فرض کنید حکومتی سرزمینی رو غصب کرد، البته ممکنه سرزمین مال خودش باشه ولی با یک کودتا اومد سر کار، بعدم استاندار گذاشت، فرماندار گذاشت، رئیس قوه گذاشت، چی چی چی، آیا نمیتونیم حتی با تعریف خود ایشون از قصد، ببینید قصد یه نهاد مجهولی که نیست، یه نهاد مختلفان فیهی هم نیست. قصد رو شما نگاه کنید به لغت، به عرف، به فقه، میگن اخذ و مال الغیر عدوانن یا حق الغیر عدوانن. بعضی هم به جای اخذ میگن استیلا. خود ایشون چی معنا کرد؟ چرا جای دیگه بریم؟ خود ایشون تو همین بحث فرمود القصب بما انه الاستیلا علا مال الغیر عدوانن. آیا الاستیلا علا مال الغیر عدوانن فقط مثلا بر کار اسکندر و نمیدونم رضاخان و صدام صدق میکنه، بر کار اونایی که همراهی میکنن با او صدق نمیکنه؟ یعنی اونا مستولی نشدند؟ اولا اگر اخذ معنا کنیم که معمولا لغت اخذ معنا میکنه گرفتن، لازم نیست که آدم مسلط باشه، ممکنه کس دیگه مسلطه. این دقت رو داشته باشید، چون تو برگه من نیاوردم اینو، بعد به ذهنم رسید که ای کاش اینم آورده بودم. اگر ما قصب و اخذ معنا کنیم، یعنی یک کسی مال یه نفر رو به زور بگیره ولو مثلا کسی دیگه مسلطه، کسی دیگه دستور داره، ولی شما هم در همون راستا گرفتید، در همون راستا گرفتید، اگر اخذ معنا کنیم. اگر حتی استیلا هم معنا کنیم، استیلا اینجا معناش استیلا مستقل نیست. تا مثلا بگیم که در مثل یک کودتا، اون کسی که کودتا میکنه مستولیه، بقیه دنباله او هستن، به هر حال مستولیه. وقتی صدام میاد بعد این فرماندهان ارتش رو میاندازه به جان مردم عراق، به هستی عراق، نمیشه گفت اینا قاصبن؟ نمیشه گفت قاصبن؟ به نظر میرسد ما اگر دنبال لغت باشیم، ارتکاز فقها باشیم، این قاصبه. حالا یه نفر گرفت، بله، زمینای مردم رو گرفت داد مثلا به اطرافیانش، اونا قاصب نیستن؟ فقط قاصب اونیست که زمین ها رو گرفته؟ مثلا رضاخان که زمین های شمال و هر جا معروف بود، گفتن هر جا یه زمین به درد بخوری بود ما رضاخان بود، این آتش زمین داشت، بگیره هی بگیره بگیره، خب اینا رو میگیره میده به زنش، بچهش، پسرش، دخترش، عروسش، دامادش، اطراف. اینا نمیتونیم بگیم قاصبن چون اون گرفته. این مقدار دوستان تعجب میکنیم چطور شده این مطلب گفته شده. الان در بحث فلسطین، در بحث فلسطین، در بحث مثلا سرزمین، وقتی سرزمین یه رژیم میگیره، دیگران که میان اونا هم مسلطن. حالا به خاطر سوالی که شد، مسلم فرقم نمی کنه که بحث سلطنت و حکومت باشه یا بحث چی باشه؟ مال باشه. ایشون اصلا از تعریف شروع میکنه، میگه اجازه بدید، میگه الان مال الغیر، حق الغیر. ولذا خود اون مثلا فرمانده ارتش سلطنت مثلا عراقو گرفته، این آقا اومده چکار کرده؟ سلطنت یه استان رو گرفته، مسلط شده بر این دیگه. البته این تابعی از او هست. به نظر میرسد دوستان نشه با این سخن موافقت کرد. خب اگر این گفتین دیگه بعدش هم به هم میخوره. اون بخش دومش که من نگاه برگه میکنم میبینم ننوشتم این قسمت دوم رو، اون بحث جندی و خدمه دوائر که ازواب تصرف در مال غیر نیست. خب اگر مالی باشه، اگر حقی باشه و اینا تصرف کنن چرا؟ حالا اگر یک کسی شد شهردار یه جا، تصرف در مال غیره. اگر تصرفی نکنه بله، یه دفعه فرض کن یه پروژه‌ای میدن بهش، خودش هم میره جنس میگیره، بعدم پولش از حکومت میگیره. قبول داریم اینجور موارد میشه، نه قصد باشه و نه تصرف در مال غیر. به نظر من دوستان این یک صفحه‌ای که ما نقل کردیم از ایشون و ملاحظه میکنید قابل دفاع نمی نماد که بخوام تفصیل بدیم.
استاد این خلاف، این استعداد مرحوم امام خلاف اون قاعده مباشرن و سببیت. تازه اومد فعل جائرانه رو اول به مباشر استاد داره زول میکنه. درست حالا اون مگر سبب اقوا از مباشر باشه؟ اینجا الان مباشر یعنی مباشر ارتباطش به فعل قصد بیشتره. تو اگر بخوایم اینا رو در طول هم بررسی فکری بکنیم،
حالا اون بحثی که شما دارید بحث حکم وضعیه، بله، نه بحث حکم تکلیفی. الان ما بحثمون حکم تکلیفیه. اونی که شما میگید تو بحث زمان هست، تو بحث مسئولیت مدنیه، نه مسئولیت کیفری. که خب بله، حتی اونجا بعضی وقتا مباشر رو مباشر رو مثلا اعدام میکنن ولی سبب رو نمیکنن، یا نهایتا زندانش میکنن. مثل عامر، اگر کسی امر به قتل بکنه بعد یه آقایی هم استنادن به امر ایشون کسی رو بکشه، قاتل اون مباشره هست. اما اونا بحثای کیفریه، نه بحثای به اصطلاح بحثای مسئولیت مدنی و قصاص و ایناست، نه بحث تکلیفی. الان ما بحثمون تکلیفیه. میخوام بگم منافات با اون حرفا نداره. این خلاصه جواب من به شماست. هست، حواسم هست. ببینید این نکته رو فرمودید، منم به همین خاطر مطلب این مطلب اضافه کردم که شما دیگه این لذاتون نوشتم نیست، اما این مطلب اضافه کردم که شما این نکته رو نگید. میدونم قصد ولایت، منم همین دارم میگم، متا ولایت که معناش ولایت بر کشور نیست، ولایت بر کشور، ولایت بر مردمه. حالا ولایت بر یه استان باشه، ولایت بر کل کشور باشه. ایشون میگه چه جور داره معنا میکنه، میگه چون استیلا بر مال غیر است و این استیلا مال خود حاکمه. ما میگیم همونطور که در بحث اموال اینه، اینجا هم همینطوره.
اینا که قبول بر محل استیلا قصد کنه شون، اگر استیلا باشه بعد اینکه
شما اثبات ایشون رو میخونید، نفیش که ما اشکال داریم نمیکنید، یعنی مطبع نظر قرار نمیدید، چون جازم هم هستید که اشکالتون وارده جواب ما رو نگاه نمی کنید. عرض کردم جوابتون رو دادم. ما میگیم فرق نمی کنه، استیلا تقسیم میشه. خب استیلا مثل ماله. یه دفعه کسی مثلا کل کشور عراق رو، اموال مردمش رو قصد میکنه، گاهی وقتا یه اموال یه استان رو. سلطنتش هم همینه، گاهی سلطنت یک کشور رو میگیره، گاهی سلطنت یک منطقه رو میگیره. ولو یکیش مستقل، این یکی چیه؟ این یکی نماینده است، این یکی ولو قاسم دیگه، قاسم سلطنت، قاسم حکومته. این حرف ما.
برای ما حل نمیشه. یعنی حرف شما اصالتا حمله به صحت هم کنیم توجیه روایت کسی ما داریم که حتی سیاهی لشکر هم نباشه برای این آقا. اما اون قضیه عبدالله بن ربا نابینا شد، از رسول فرمود که کسرت سواد اما ابنیان حسین علیه السلام. این قابل توجیه نیست که بالاخره ما بخواییم یه حکومت ظالم بیرون رو تأیید کنیم، بود کار حق هم انجام بده. این حکومت برای معصومه، حتی ولایت فقیه هم
میدونی چرا حل نمیشه؟ برای اینکه ما تو مبحث دومیم، شما دارید تو مبحث چهارم سیر میکنید. مشکل من اینه. مگه من دارم میگم چیشی جایزه چیشی جایز نیست؟ ما داریم اینجا بحث مفهوم شناسی رو میکنیم، بعد گفتیم یه نوع تفصیلی داده شده، این تفصیلم حالا امروز منم راه به جایی نبوده. اون که شما دارید میگید مال بحث چهارمه. اگر ما مبحث چهارم رو رسیدیم و گفتیم جایزه که حتی خواهیم گفت جایزه، اون وقت اشکال بگیرید، اون وقت اشکال بگیرید. من تو مبحث دومم، شما دارید تو مبحث چهارم سیر میکنید. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا اجازن اجمانا این پاسخ شماست.
چه اندیشه ایشون تو مشارکت در حرام داره که اون عنصر آخر رو همش میگه، یعنی یه مجسمه حرامی اگر ساخته بشه میگه اون که سرا گذاشت اون حرام کاره، بقیه که این بدن رو درست کردن حرام کار نیستن. نمیشه دیدگاهشون از اون متأثر باشه؟
نمیشه، چون اونجا ببینید رو مبنای مرحوم امام خمینی و خیلی ها بخشی از مجسم ساختن اصلا هیچ چیه. یعنی یک کسی که فرضون داره با گچ بازی میکنه، خب دست میسازه، پا میسازه، تنه میسازه، ولی سر رو نمیسازه. این دقیقا مثل آدمیست که اومده تو خونه شما داره گچکاری میکنه، یعنی هیچ حرام نشده، محقق نشده. بعد که سره رو میسازه تازه موضوع حرمت درست میشه، موضوع حرمت درست میشه. ولذا میگه چون الان موضوع حرمت درست شد، پس این آخری جزء اخیر علت کار حرام رو انجام داده. ولی اگر فرض کنید کل ساخت مجسمه از شست پاش که شروع میشد حرام بود، دیگه نمیگو جزء اخیر علت. اما در بحث ما اینجور نیست. در بحث ما اینطور نیست که مثلا حالا بخوایم تشبیه کنیم حکومت‌های جز، استیلاهای جز حرمت نداره، بعد میاد استیلای کل که شد حرام میشه. نه، از همون اولش حرامه. اجمالا با اونجا نمیشه مقایسه کرد. خب سوال خوبی بود، نقض میشد، ولی پاسخش اینه. اگر اجازه بدید من آرام آرام بذارید رد بشم از این بحث. ببینید در ادامه ما یه حرفی رو داریم دنبال میکنیم که تو مفهوم شناسی جائر مؤثره. ما دوستان حقیقتش در این که اگر در رأس حکومت فقیهی باشه عادل، خب این دیگه جائر نخواهد بود، عادل دیگه. اگر جور کند جائره، اینم بحثی نیست. اما در این که اگر غیر فقیه عادل در رأس حکومت باشه و این فرایندی که مشهور گفتن تینش الزامن جائره و حکومتش هم حکومت جائره هست، ارتکاز فقه اینه دیگه. دو سه روزه هی داریم به یه بیانهای مختلف میگیم. به نظر ما این معنا علل اطلاق جای تأمل داره. معلوم بشه، یه دفعه آدم نظر قاطع میده، یه دفعه میگه نه باید کار بشه. بله، اگر معصوم باشد، ولو مثلا عمر ابن عبدالعزیز هم در رأس حکومت باشه که معروفه، میگن کارهای عادلانه زیاد کرد، حالا ما که تاریخش اینجوری خوندیم دیگه. اگر فقیه باشد، مثل طول تاریخ که فقها بودن ولی یه عده سلاطین میومدن حکومت میکردن، حالا یا با فقها ارتباط داشتن یا نداشتن، بله اینا بحثی نیست. یعنی با حضور معصوم، با حضور فقیه، عبد فقیهی که بیاد جلو، فقیهی که قبول کنه. ولی اگر فرض رو جایی بذارید که معصوم حضور نداره، مثل عصر الان ما معصوم غائبه، یه کشوری هم هست که اصلا نه فقیهی داره نه حکومتش فقیه رو قبول میکنه، اینجا ما باز اطلاق جائر بکنیم جای تأمل داره. شاید حتی از برخی از ادله استفاده کنیم عدمش رو. من امروز دیگه نوشتتونم تمام میشه، فردا برگی دستون میرسه، میخوام عرض کنم که از بعضی از ادله هم شاید استفاده کنیم که شرع مقدس توسعه داده حکومت رو، حداقل برای نه حداقل این کفشه دیگه، اغلای ساله، اونایی که الواضعین الاشیا به تعبیر شیخ طوسی مواضعها. نمیتونیم راحت مثل همون ارتکاز فقها اینا رو جائر بدونیم. یک آیه در قرآن داریم دوستان، بارها و بارها خواندید و شنیدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امواله. خب تحت لفظی آیه جسارت ها، ولی داره ضبط میشه، بحث هم نمیشه، به هر حال باید واضحاتش هم گفت، عذرخواهی میکنم. ترجمه آیه چیه علما؟ ترجمه آیه اینه که مردان قوامند بر زنان به دو ملاک، یکی اینکه اصلا خداوند بعضی از انسانها رو بر بعضی برتری داده، این برتری صنفی هم هست نه شخصی، برازا ممکنه نقضم داشته باشه ولی صنفیه دیگه، بما فضل الله و بعضهم علی بعض، یعنی فی نفسه، کار نداریم که اون شوهر اون زنه زوجیت، نه اصلا سیستم خلق الهی اقتضا میکنه که بعضی قوام بعضی باشن. این آیه رو چجور معنا میکردیم تا حالا دقت میکردیم؟ مردان قوامن بر زنان، یک اصلا به ملاک اقتضای خلقت، یعنی خلقت اقتضا نمیکنه که همه در یک سطح باشن، باید یه عده قوام باشن یه عده قوام پذیر. حال قوام معنا میکنیم ها. دوم به ما انفقو من امواله هم، چون مخارج رو میدن، یکی مخارج پذیره نفقه پذیره، یکی نفقه دهنده است، اون میشه قوامه بود. عکسش که معنا نداره که بگیم اون پول میده ولی اون اونو اداره کنه، خب باید یا مثلا متکفل امرش بشه. در مورد قوام دقت بفرمایید، نه الان نه، در مورد قوام گفتن الامیر یه معنا برای قوام، یکی هم المتکفل لامرن. قهران وقتی میگیم رجال قوامون علی النساء، یا معناش این باشه که اینا امرا هستن امیر زنانن، یا معناش اینه که متکفل اداره امور زنان هستن، مدیرن اداره امور. جالبم اینه دوستان، هر دو تعبیر در تفاسیر ما اومده. مثلا مرحوم فیض در کتاب صافی ذیل همین آیه ها میگه که مردان قائم بر زنان قیام الولات علی الرعیه، قیام الولات علی الرعیه. فخر رازی میگه الامر و ناهی، اینجاست که اون وقت بحث اطاعت زن از شوهر مطرح میشه، وجوب اطاعت. مرحوم طبرسی داره که فکأنه تعالی جعله امیرا علیها و نافذ الحکم فی حقها. البته تعابیر شبیه اینم مقدس اردبیلی، حالا فردا برگه برسه، نگاه میکنید. یک کتابی اخیراً چاپ شده همین دو سه هفته اخیر سال 96، کتاب خوبیه، من دستم رسید مطالعه میکردم، از یکی از دوستان خودمون هست، نشوز زوجین در فقه و نظام حقوق ایران. این پایان‌نامه ایشون بود که منم راهنماش بودم، بعدا شد کتاب که اخیراً چاپ شده، یکی دو هفته از اومده تو بازار، اگر دوستان بگیرن کتاب بیست که من تایید میکنم، ولی نمیخوام میگم جز جزشو ریز ریزشو خط خطشو، ولی یک کتاب منضبطیست فنیه، نشوز زوجین در فقه و نظام حقوق ایران. من از بخش آدرسانم دیگه فرصت نداشتم خودم مراجعه کنم، از اونجا استفاده کردم. به هر حال بله پژوهشگاه چاپ کرد. بله ببینید، این یک تفسیر برای قوام. پس این طور میشه ها، الرجال قوامون علی النساء، یعنی اینا مردان امیران زنانند. حالا بگیم مراد از مردان یعنی شوهران، زنان هم یعنی همسران، منتها ملاکش همون تفوقی است که در تکوین مرد بر زن داره در خلقت، بذار اون میشه امیر، اون میشه مأمور. بعضی دوستان اینجور معنا نکردن، گفتن که قوام در اینجا به معنای امیر نیست، به معنای متکفل اداره امور او. متکفل اداره امور الزاماً به معنای امیر و مأمور نیست. مثلا ابن منظور معنا میکنه، میگه المحافظه والاصلاح، زنان مردان محافظ زنان و اصلاح کار زنانو میکنن. وقتی این دوستان آثار فقهی هم داره ها، اگر اولی باشه مرد میشه واجب الاطاعه، اون وقت برای خروج از این قانون دلیل میخوان. اگر دوم باشه نه، مرد نهایتا میشه مدیر خانه که زنم عضو خانه است، اما مدیر الزاماً واجب الاطاعه نیست. که میدونید فقه ما بیشتر این دومیه، البته داریم قائل اولا که به همین آیه تمسک کردن، ولی عموماً فقهای ما میدونید چیزی به نام اطاعت شوهر رو، وجوب اطاعت شوهر از سوی زن ندارن. بعضیا فکر میکنن مثلا زن باید اطاعت کنه شوهر رو، نه، ولی رو لباسش نظر میده، رو خوراکش نظر میده، رو آلایشش نظر میده، نمیدونم رو بله نه اونم نه، هر کسی کار خود چه باید بکنه. فقط در یکی دو مورده که زن باید اطاعت کنه، مثل خروج از منزل حالا مطلقا یا خروج اعراضگونه، معمولا فقه ما همین معنای دوم رو پذیرفته تا معنای اول رو. یه وقت ندید آقا یه جا پیدا کنید یه آقا مثلا فلان فقیه گفته، یه جا هست مرحوم امام میگه اطاعت زن واجبه از شوهر، یعنی شوهرش رو اطاعت کنه، بعد میگه سیعتی هیچ وقت هم نیومده و نمیتوندم بیاد، یعنی تو تحریر نیومده و نمیتونه بیاد، یه حدودی داره که زن باید اطاعت بکنه. بخوام عرض کنم اینم شده. حالا ببینید، من از این آیه بحثمون که بحث خانواده نبود که، و بحث ما بحث زن و شوهر نبود، اینو هر وقت کتاب و نکاح انشاءالله بحث شد، بله این دیگه سده سوم دیگه است، قرن سوم 300 سال بعد، اگر کتاب و نکاح بحث شد این بحث، و اگر کسی کرد سفارش این بحثو بکنه که حدود اطاعت چیه، یکی حدود اطاعت زوجه از زوجه، یکی حدود اطاعت فرزند از پدر و مادر، بحثایی است که خیلی جای کار داره و امروز هم می‌دونید از مسائل مهمه اینا، بحثایی است که الان بحثای فرضی نیست. ببینید من نمی‌خوام بحث خانواده و اطاعت زن و اطاعت اینا که بحث ما نیست، بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که از قرآن استفاده کنیم یه قانون. چقدر قرآن قشنگ، من به شما بگم تا همین دیروز و پریروز خود منم این دقت رو نکردم، با اینکه شاید ده ها بار این آیه رو بیشتر، اصلا چند تا مقاله راجع به این آیه من مطالعه کردم، ولی این دقت نشده. قرآن وقتی میگه الرجال قوامون علی النساء، یه علت عام میاره که ما میخوایم ازش استفاده کنیم، یه علت خاص. علت عامش که قابل سریان به جاهای دیگه است چیه؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض. علت خاصش به ما انفقوه. دو تا علت میاره. میفهمید که اصلا سیستمی که من خلق کردم، خدای متعال سیستمی که من خلق کردم اقتضا میکنه که بعضی قوام بعضی باشن. حالا چه قوامو معنا کنیم، امیر، آمر و ناهی، چه معنا کنیم متکفل امر. دو تا مرتبه ها. متکفل امر الزاماً آمر نیست، الزاماً ناهی نیست. اینا دوستان دقت کنید، وکیل متکفل امر موکل هست، ولی آمر عامل موکل هم هست. یعنی اگر وکیل یه چیز گفت، موکل باید گوش کنه؟ بله. اگر گفت من رفتم برات این چیزا خریدم، باید بیه بسیار خونه بودی چرا خریدی؟ میگه خب وکیلت بودم. اما اینطور نیست که وکیل آمر باشه و موکل مأمور. اینو بهش میگن وکالت، نمیگن ولایت به معنای آمر و ناهی. چه ما قوام رو آقایون به متکفل معنا کنیم، چه به همان ولی امیر که صاحب امر و نهیه. هر کدامش رو معنا کنید، قرآن داره میگه، میگه بعضی ها عهده‌دار، حالا اگر معنی اول کنیم، یا بعضی رو خداوند امیر بعضی ها قرار داده. خب حالا باید بعد ببینیم آیا دلیلی خاص داریم که این قوام بودن چه معنای اول چه دوم محدود بشه، یا دلیل خاص نداریم. اصل این مطلب که در عالم خلقت ما قوام داریم و غیر، من تعبیر میکنم قوام که حالا چه بگیم امیر چه بگیم متکفل امر، قوام داریم و اونی که قیمومت پذیره، این از خود قرآن استفاده میشه. اگه یادتون باشه یه روایت هم داشتیم از حضرت امیر علیه السلام از کافی، روزه کافی، که حضرت فرمودن ایها الناس که خدای متعال ان آدم لم یلد عبدا ولا عمتا، بلا فاصله بعد فرمود چی؟ و ان الناس کلهم احرار، بعد اون ولکن الله خول بعضکم بعضا. این خوله همون قوامه. تخویل یعنی سپردن کار. حال بعضی گفتن جعله امیرا حاکما. این خوله بعضکم بعضا یعنی بعضیاتون باید حاکم باشید، بعضیاشون حکومت پذیر. گویا میخواد بگه این منافات با آزادی نداره، نمیشه امارت و حکومت نباشه. ببینید اگر از این قرآن، من کار جدیدی که به نظر خودم کردم، این آیه رو از تو فضای خانواده کشیدیم بیرون، ازش یه اصلی در آوردیم که خداوند بعضی ها رو قوام بعضی قرار داده. حالا اینجا رو دقت کنید، اگر بخوام بفهمیم کی رو قوام کی قرار داده، یک راهش نصوص شرعیه، مثل که مثلا میریم میگیم ولایت فقیه، ولی نمیگیم ولایت فیلسوف، ولایت عارف، ولایت متکلم، میگیم ولایت چی؟ فقیه. من کان من الفقها، تا آخر این فقه هم یعنی فقه شریعت، فقه احکام، چون بعد میگه باید تقلید کرد. ما تو معارف که تقلید نداریم که. پس معلومه فقه فقیه اصطلاح. بعد میگه من اینو حاکم قرار دادم بر شما، شما باید اطاعت کنید. راد بر او هم راد بر ماست، راد بر ما هم راد بر خداست. یک راه نصوص ملفوظ دوستان، یک راه ادراک عقله. یعنی اگر پذیرفتیم که عقل میگه جامعه بدون متکفل امر نمیشه، بدون امیر نمیشه، خب جامعه یا باید هرج و مرج باشه یا بالاخره یک کس عهده‌دار کار بشه، دیگرانم کارو واگذار کنن. حالا در هر کدوم از این دو شکلا ببینم متوجه مطلب شده یا نه. دو شکل یعنی چه؟ یکی این که بگیم حق امر و نهی هم داشته باشه، به طوری که دیگران واجب باشه شرعاً اطاعت کنن، یا بگیم نه حق امر و نهی نداره ولی بالاخره یعنی کاراشم جائرانه نیست، جور نیست، رو مسندی ننشسته که قصد باشه. خب اگر اینطور گفتیم، عقل گفت لابد للناس من امیر بر او فاجر. خب حالا اگر یک کسی فرض کنید مردم اومدن رأی دادن، بله فقه هم نخونده، مکاسب هم نخونده، ولی به علم سیاست وارده، به تدبیر نظام وارده، کودتا هم نکرده، قدرت هم در دست گرفته، دارن مردم اداره میکنه، بگیم این چون تو این سیستمی که ما گفتیم ادله ملفوظ نمیاد، این جائره. خود خداوند فرمود فضل الله بعضهم علی بعض، مقیدم نکرد که، اطلاق این آیه خول بعضکم بعضا، خول بعضکم بعضا. فقط دوستان من هی دارم تاکید میکنم، حرص میخورم که این خراب نشه. ببینید ممکنه ما در این جور جاها بگیم امر و نهی نداره. مثلا اگر فرض کن در یه حکومت اکثریت مردم رأی دادن، یه کسی شد رئیس جمهور، 100% مردم 80% شرکت کردن و 80% هم به این آقا رأی دادن، یعنی دو تا 80% ضربه در هم بشه، ببینید چی میشه، درست؟ ایشون اومد حالا یه دستوری داد، یا کابینش مثلا یک لایحه‌ای رو تصویب کردن، یا بره تو مجلس، مجلس هم هست دیگه، مجلس هم مصوبه داره، چون اون همین فراینده دیگه، یه مصوبه مجلس چیز کرد، بگیم کل این سیستم جوره دیگه، چون تو اون فرایندی که ما تعریف کردیم نیومده. تو این بیان ما دوستان این حداقل زخمی میشه. حالا یا بگیم اینا چون متکفل امرن ما باید اطاعت کنیم، باید اطاعت کنیم، نه چون اینا واجب الاطاعه هستن، چون متعهد کار ما هستن. وقت ثمرش میدونی چی میشه؟ ثمرش میشه که مخالفت اشکال نداره مگر برسد به اختلال نظام. اگر برسد به اختلال نظام، باز نه از باب که اینا واجب الاطاعه هستن، از باب این که اختلال نظام حرامه. خب این که باشه، اگر حکومت جورم باشه، اگر یه دستوری بده که ما اطاعت نکنیم اختلال نظام پیش ما، باید اطاعت کنیم.
نظام نوع انسانی دیگه.
بله نظام نوع انسانی منظوره، بله تذکر خوبی. خب اگر گفتیم اینا متعهدند یا متکفلند، اگر گفتیم امیرند، این همون ولایت اصطلاحی میشه. میدونی من چی میخوام بگم؟ من نمیخوام اثبات کنم بگم اینا امیرند و اینا ولایت دارن، یعنی واجب الاطاعه هستن و تخلف از فرامینشون حرامه. میخوام بگم اینا کارشون جور نیست، اینا هم جائر نیستن، این حکومت هم حکومت جور نیست. نمیدونم این بحث ها دوستان هم ملاحظات فضا رو باید کرد، خیلی من فکر کردم بگم نگم، ولی گفتم توکل بر خدا چه اشکال داره میگیم، بحثم که نوشته شده، صدام که ضبط میشه، حالا حدس میزنم بعضی سوء استفاده بکنن، ولی این ملاحظات نباید محقق رو از بحث باز بداره. حداقل شما که حضور دارید و دارید میشنوید با دقت، هفته برگر رو ندارید امروز نتونستم برسونم، فردا با دقت مطالعه کنید. من جلو سوالا رو گرفتم ولی فردا آزاد سوال دوستان.